ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. یک قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید به هزاران سرباز اضافی آمریکا در افغانستان نیاز است. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های غربی را در مورد افغانستان نیز مرور میکنیم. در پیوند به تحولات منطقه و جهان میشنوید که 10 سرباز ایرانی در یک حمله در جنوب شرق این کشور کشته شدند. برنامه های در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرها با نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. یک قماندان مشهور طالبان در حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی در ولایت میدان وردک کشته شده است. بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را در این سال پیش بینی می کند. و مقام های قضایی تاجیکستان می گویند حداقل 10 تن از بازرسان و مسئولان ارگان ضد فساد اداری این کشور در چند روز اخیر بازداشت شدند. تفصیل خبرها. یک قماندان مشهور طالبان در حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در ولایت میدان وردک کشته شده است. عبدالرحمن منگل سخنگوی ولایت میدان وردک به رادیو آزادی میگوید ملا حبیب الله مشهور به ملا زاکر مسئول برنامه‌های حملات انتحاری طالبان در ولسوالی‌های چک و دای میرداد بود و شام دیروز با دو تن از همکارانش هدف حملات هوایی قرار گرفت و کشته شد.
ملا حبیب الله مشهور و ملا زاکر است و مسئول پروگرام های انتحاری بودن از بین رفته و دو همکار دیگهش هم در این عملیات از بین رفته و خوشبختانه در این عملیات افراد ملکی هیچ زیانی نرسیده.
سخنگوی ولایت میدان وردک میگوید که ملا زاکر از چندین سال به این سو در صفوف طالبان فعالیت داشت و با کشته شدن وی اعمال تخریبی طالبان در ولایت میدان وردک کاهش خواهد یافت. شورشیان طالب هنوز در این باره چیزی نگفتند. بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصاد افغانستان را در این سال پیش بینی می کند. این بانک در گزارش تازه اش گفته است انتظار دارد اقتصاد افغانستان 2.5% رشد کند. در گزارش آمده است رشد اقتصادی در این کشور از بهره آن پیش بینی می شود که گردآوری عایدات داخلی افغانستان نسبت به گذشته منظم شده و یک اندازه پیشرفت صنعتی نیز به میان آمده است. وزارت اقتصاد افغانستان نیز رشد اقتصادی را در سال روان خورشیدی پیش بینی می کند، اما می گوید که رشد اقتصادی در این کشور 3.5% خواهد بود. در درگیری میان اعضای گروه طالبان و دولت اسلامی یا داعش ده ها تن از اعضای این دو گروه در جوزجان کشته شدند. رحمت ترکستانی قماندان امنیه جوزجان به رادیو آزادی گفت این درگیری روز گذشته در ولسوالی قشتیپه جوزجان پس از آن میان دو گروه آغاز شد که داعشیان سه منطقه را از طالبان تصرف کردند. این درگیری میان اعضای گروه طالبان و داعش از دو روز به این سو ادامه داشته است.
در این درگیری از طرفین تقریبا 80 نفر کشته شده و تعداد زیادی هم زخمی شده.
مقامات جوزجان میگویند که این درگیری میان طالبان و افراد داعش در ولسوالی قشتیپه به علت اختلاف در مورد مواد مخدر به میان آمده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های قضایی تاجیکستان میگویند حداقل 10 تن از بازرسان و مسئولان ارگان ضد فساد اداری این کشور در چند روز اخیر بازداشت شدند. این مقام ها روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که دولت بیک خیرزاده معاون سابق ارگان ضد فساد اداری تاجیکستان نیز هنگامی که عازم مسکو بود در میدان هوایی این کشور بازداشت شد. مقامات امور قضایی که نخواستند نام هایشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که افراد دستگیر شده به فساد اداری متهمند. درباره بازداشت این افراد هنوز کدام اعلامیه رسمی صادر نشده است. کمیسیون اروپایی در برابر یک قانون تحصیلات عالی در هنگری که ممکن منجر به بسته شدن پوهنتون اروپای مرکزی در بوداپست شود، اقدام قانونی را روی دست گرفته است. کمیسیون اروپایی به روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت قانون تحصیلات عالی در هنگری که در اوایل ماه جاری اپریل تصویب شد، نه تنها با آزادی‌های اساسی بازار داخلی بلکه با حق آزادی اکادمیک نیز سازگار نیست. از سوی دیگر والدیس دومبروفسکیس معاون کمیسیون اروپایی دیروز در یک نشست خبری در این باره در بروکسل گفت: ما همچنان تصمیم گرفتیم که با فرستادن یک نامه به حکومت هنگری به اساس ارزیابی عمیق قانونی برای آگاهی رسمی در برابر قانون تحصیلات عالی هنگری اقدام قانونی کنیم. پوهنتون اروپای مرکزی در سال 1991 از سوی میلیاردر آمریکایی جورج سوروس تأسیس شده است. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری سوروس متولد هنگری را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم کرده و بر مؤسساتی که با وی ارتباط دارند قیودات وضع کرده است. و لوی سولنوالی روسیه یک مؤسسه غیر دولتی میخائیل خودروکوفسکی میلیونر سابق بخش نفت این کشور را در لست سیاه شامل ساخت. این اقدام مؤسسه اوپن ریشیا را که قصد داشت چند روز بعد تظاهرات خیابانی به راه اندازد در یک وضعیت قانونی نامساعد قرار می‌دهد. اعلامیه دیروز لوی سورنوالی روسیه مؤسسه اوپن ریشیا را که یک سازمان نامطلوب عنوان کرد و اشاره نمود که این مؤسسه در بریتانیا ثبت و راجستر شده است، اما اوپن ریشیا در واکنش سریع خود گفت چون این یک مؤسسه کاملا روسی می‌باشد، طبق قانون سال 2015 روسیه نامطلوب عنوان شدن نمیتواند. سازمان عفو بین الملل گفته که حکومت روسیه با قرار دادن اوپن ریشیا در لست سیاه برای مسدود ساختن همه فعالیت های این مؤسسه در روسیه زمینه سازی میکند. پایان خبرها.
این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دسترس azadiradio.com آدرس ماست. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. یک قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که به هزاران سرباز اضافی آمریکا در افغانستان نیاز است.
In fact, I actually think that we've drawn down a bit too far, and it would be great to have another, if you take all the coalition forces, say 5,000 additional forces.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در سفر به مسکو این ادعا را رد کرده که گویا روسیه به طالبان مسلح اسلحه فراهم میکند. آمادگی برای آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به کابل روی دست گرفته شده است.
جناب حکمتیار صاحب به زودترین روزها داخل شهر کابل می شود.
نگاهی به برخی از نشریه ها و روزنامه های غربی هم می اندازیم و برایتون می گیم که در مورد افغانستان چی نوشتند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که در حمله شورشیان 10 سرباز ایرانی در جنوب شرق این کشور کشته شدند. دو برنامه هفتوار هم داریم در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری. ما را همراهی کنید. نو هشت دقیقه صبح وقت کابل است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. یک قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که به 5000 سرباز اضافی آمریکا در افغانستان نیاز است. دیوید پتریوس جنرال متقاعد آمریکا این سخن را در حال گفته است که انتظار می‌رود اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ استراتژیش را در قبال افغانستان تا چند هفته دیگر روشن سازد. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
جنرال متقاعد آمریکایی دیوید پتریوس به این باور است که در افغانستان به 5000 عسکر آمریکایی دیگر نیاز است. قماندان سابق نیروهای بین‌المللی در افغانستان این سخن را هنگام مصاحبه با تلویزیون آمریکایی بلومبرگ بیان داشت. جنرال جیمز ماتیس و وزیر دفاع آمریکا نیز هنگام بازدید دو روز پیش از کابل از فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان یادآور شد. او روز دوشنبه در کابل گفت که فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان زیر غور و بررسی می باشد. در حال حاضر حدود 8,500 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقرند. جنرال متقاعد دیوید پترایس که از سال 2010 تا سال 2011 قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان بود و تلویزیون بلومبرگ گفت که آمریکا به سربازان بیشتر در افغانستان نیاز دارد. من فکر میکنم چیزی را که باید در افغانستان انجام دهیم تعهد دوامدار با این کشور است و از این مشکلات سال به سال باید دیگر جلوگیری شود. واقعیت این است که ما از مرحله کاهش سربازان هنوز دور هستیم. بهتر این است که در کنار سربازان ائتلافی 5,000 سرباز دیگر آمریکایی در افغانستان داشته باشیم. جنرال جان نیکلسن، قماندان کنونی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، چند ماه پیش به کنگرس گفته بود که به چندین هزار سرباز آمریکایی دیگر در این کشور نیاز است تا وضعیت را از بن‌بست خارج سازند. برخی روزنامه‌های آمریکایی گزارش دادند که قماندان‌های آمریکایی در جنگ افغانستان خواستار فرستادن 3,000 سرباز دیگر به این کشور شدند. جنرال متقاعد دیوید پترایس که در گذشته رئیس اداره استخبارات مرکزی CIA نیز بود، به این باور است که با فرستادن عساکر آمریکایی بیشتر به افغانستان، نیروهای خود این کشور قوی تر خواهند شد. آنها سخت می جنگند و به خاطر کشور خود کشته می شوند. ما ضمن مأموریت ضد تروریسم باید آنها را کمک کنیم که به پای خود بیستند تا این کشور دوباره به علانه دهشت افغانان بین المللی چون گذشته مبدل نشود. گزارش ها می رسانند که قرار است حکومت رئیس جمهور ترامپ در 3 هفته آینده استراتژی خود درباره افغانستان را روشن سازد که امکان دارد فیصله فرستادن سربازان بیشتر در این استراتژی شامل باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که ایالات متحده آمریکا نگرانیش را نسبت به آنچه همکاری روسیه با طالبان مسلح خوانده می شود ابراز کرده است، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این ادعا را رد کرده که گویا روسیه به طالبان اسلحه می دهد. اظهارات اخیر حامد کرزی در مورد روسیه، آمریکا و طالبان بحثی را در بین افغانها ایجاد کرده است. این که آقای کرزی از روسیه و روسیه از کرزی چی می خواهد و عواقب آن برای آینده افغانستان چگونه خواهد بود در گزارش از زرغونه منگل می شنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که برای شرکت در یک جلسه بین المللی امنیتی به مسکو رفته بود روز سه‌شنبه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. وی در صحبت با آژانس خبری انترفاکس این ادعای مقامات آمریکایی را رد کرد که گویا روسیه به طالبان سلاح و مهمات می دهد. کرزی قبل از این هم روی نقش روسیه در مسئله صلح افغانستان تاکید کرده بود. حامد کرزی در مصاحبه با انترفاکس گفت ایالات متحده به طور متداوم بر روسیه اتهام وارد می کند که گویا از طالبان حمایت می کند و به این گروه سلاح و مهمات می دهد که این به گفته وی حقیقت ندارد. این اظهارات کرزی کاملا مشابه با بیانات سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه است که به روز سه‌شنبه ادعای مقامات آمریکایی را در مورد کمک تسلیحاتی روسیه به طالبان بی اساس و غیر مسلکی خواند.
در مورد ادعای عرضه اسلحه از سوی ما به طالبان که از جانب نظامیان در واشنگتن و کسانی که قمانده نیروهای آمریکایی در منطقه و شمول افغانستان را در دست دارند، باید گفت که این اظهارات غیر عرفوی است.
قبل از این بر علاوه شماری از مقامات افغان، مقامات ارشد آمریکایی نیز روسیه را متهم به همکاری با طالبان کرده بودند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به روز دوشنبه وارد کابل شد و نگرانیش را درباره کمک روسیه به طالبان ابراز نموده گفت:
ما با روسیه از راه سیاسی و دیپلماتیک برخورد خواهیم کرد. این کار را در هر جایی که می توانیم انجام خواهیم داد. در صورتی که روسیه مغایر با قوانین بین المللی عمل کند و یا حاکمیت ملی کشورهای دیگر را در نظر نگیرد، ما مانع آن خواهیم شد. به گونه مثال، سرازیر شدن هر نوع سلاح از یک کشور خارجی تخطی از قانون بین المللی به شمار می رود.
موقف تند رئیس جمهور اسبق افغانستان در برابر امریکایی ها معلوم دار بوده است، ولی سوال اینجاست که چرا رئیس جمهور پیشین حامد کرزی خواهان دخالت روسیه در قضیه افغانستان است. عباسین بریال، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی افغان، این اظهارات کرزی را برخواسته از حساسیت های وی در برابر امریکا در اواخر دوره ریاست جمهوریش خوانده و می گوید روسیه برای دخالت در قضیه افغانستان به فرد مانند کرزی نیاز دارد.
آیسته آیسته چین هم در این قضیه دخیل می شود. روس‌ها نیز تلاش مداخله را می کنند. آنها باید در اینجا شخص یا گروهی را داشته باشند که یا از راه جنگ یا تأثیر سیاسی به پیش برود که طالبان از راه جنگ و رئیس جمهور سابق حامد کرزی از راه سیاسی می توانند برای روسیه مطلوب باشند.
انتظار خادم یک کارشناس امور بین المللی می گوید در حالی که روابط کرزی با آمریکا بد است، وی با نزدیک شدن با روسیه خواهان بقای سیاسی خودش است.
گزینه برای آقای کرزی این است که به هیچ وجه شامل پروسه سیاسی افغانستان نشود. وی 14 سال حکومت کرده است. در فکر و ذهنش عادت کرده که در مسائل سیاسی افغانستان دخیل بماند.
عباسین بریال، روزنامه نگار افغان، میگوید با وجود آن که شاید حامد کرزی دلایل دیگر برای دخیل شدن روسیه در امور افغانستان داشته باشد، ولی هر دلیلی که باشد به نفع افغانستان نیست. به گفته بریال، این که در این حالت یک تقابل بین قدرت‌های جهان روسیه و آمریکا ایجاد شود، ضرر آن تنها به افغانستان می‌رسد و یک تجربه تاریخی هم این است که روسیه هیچگاه به افغانستان به حیث دوست نمی‌بیند.
به باور من در وضعیت کنونی دشوار، اگر بخواهیم منافع بزرگ افغانستان را تعریف کنیم، تقابل میان روسیه و آمریکا به تباهی بیشتر افغانستان تمام خواهد شد.
عباسین بریال میگوید خوب است اگر افغانستان در روابطش با کشورهای همسایه، منطقه و جهان توازن را حفظ کند، ولی اگر در این توازن چنان تغییر وارد شود که افغانستان متحد قدیمی خود را از دست دهد و متحدین جدید قابل اعتماد نباشند، این مشخصه یک دیپلماسی خوب نیست. با وجود آن که مقامات حکومت افغانستان در مورد موقف حامد کرزی از تبصره خودداری کردند، ولی قبل از این در برابر اظهارات سفارت روسیه در کابل مبنی بر مشروعیت سیاسی بخشیدن به گروه طالبان عکس العمل شدید نشان داده بودند. حامد کرزی خود می گوید خواهان رسیدن دوباره به قدرت نیست، ولی به حیث یک افغان برای آینده خوب افغانستان تلاش دارد. اما تحلیلگران این ادعای کرزی را با دیده شک می نگرند.
زرغونه منگل گزارش می داد. صدای ما را از رادیو زادی می شنوید. از همراهیتان سپاس گذاریم. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در یک اعلامیه میزان تلفات افراد ملکی را در 3 ماه اول امسال میلادی در افغانستان ارائه کرد. یونما می گوید که در 3 ماه نخست سال 2007 715 فرد ملکی کشته شده و 1466 تن دیگر زخمی شدند که در مقایسه با زمان مشابه در سال 2016 میلادی 4% کاهش را نشان می دهد. در این مورد برایتان در برنامه های بعدی ما با جزئیات می گیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سخنگوی طالبان پاکستانی گفته است که آنان از خاک افغانستان بر ضد پاکستان فعالیت‌های را انجام دادند. احسان الله احسان این را در یک ویدیو ابراز کرده است، اما یک مقام افغان این ادعای طالبان پاکستانی را رد می کند. مقیم نایب گزارش می دهد.
یک مقام ارشد امنیتی افغانستان اظهارات احسان الله احسان سخنگوی طالبان پاکستانی را رد کرد. اردوی پاکستان هفته گذشته گفت که احسان الله احسان به طور داوطلبانه تسلیم نیروهای امنیتی این کشور شده است. آل اردوی پاکستان یک ویدیوی از ظاهرا اعتراف احسان را به نشر رسانده که او در آن استخبارات هند و افغانستان را به حمایت از جنگجویان مخالف حکومت پاکستان متهم میکند. احسان الله احسان سخنگوی طالبان پاکستانی و جماعت الاحرار در این ویدیو خیلی آرام و مطمئن به نظر می رسد. احسان در این ویدیو که برخی ها آن را بخشی از تبلیغات اردوی پاکستان می دانند می گوید که آنها از خاک افغانستان برخلاف پاکستان فعالیت می کردند. اما یک مقام ارشد امنیتی افغان که نخواست از اون نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت اظهارات منسوب به احسان الله احسان بنیاد ندارد. این مقام همچنان افزود رفت آمد جنگجویان طالبان پاکستانی از مرز و ادعای حمایت از آنها از جانب حکومت افغانستان حرف تازه‌ای نیست. این مقام در ادامه گفت پاکستان این اتهامات را به خاطر وارد می کند که تا از انزوای بین‌المللی خارج شود. در این میان کارشناسان هم به این نظرند که چنین اتهامات تازگی ندارد. سمی یوسفزای نویسنده و تحلیلگری که مسائل مربوط به افغانستان و پاکستان را دنبال میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت
پاکستان پیش از پیش هم همچو الزامات و اتهامات وارد میکردن تا برای مردم خود که بگوید که یعنی افغانستان و هند علیه ما از خاک افغانستان میجنگد و اعترافات احسان الله احسان همچنان یکی از علمی سلسله الزامات و اتهامات هستند. لیکن ما فکر نمی کنیم که استخبارات دولت افغانستان به این قدر امکانات و امکانات مالی و پول داشته باشد که طالبای پاکستانی را سپورت کند.
افغانستان و پاکستان یک دیگرشان را به حمایت از جنگجویان مسلح مخالفشان متهم می کنند. حکومت افغانستان می گوید شورا و رهبران طالبان افغان در پاکستان زندگی می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:21 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی پخش می شوند. هواداران گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با نصب کردن عکس‌های وی در جاده‌های کابل برای آمدن او آمادگی می‌گیرند. محمد اکبر بارکزی مسئول کمیته انسجام و دعوت برای استقبال از حکمتیار می‌گوید شاید تا کمتر از 10 روز دیگر رهبر حزب اسلامی وارد کابل شود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارش را تهیه کرده است.
آمادگی ها برای آمدن گلبدین حکمتیار به کابل گرفته شده و عکس ها و رسم خوش آمدیدگویی به آقای حکمتیار به کابل در بخش شهر کابل نصب شده و همچنان در این روزهای اخیر اعضای ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در کابل تشکیل جلسه می دهند تا آمادگی بگیرند برای آمدن گلبدین حکمتیار. و اعضای ارشد این حزب میگن که روزهای انگشت شمار به آمدن گلبدین حکمتیار به کابل باقی مانده است.
محمد اکبر بارگزی مسئول کمیته انسجام و دعوت برای استقبال از حکمتیار میگوید
اطمینان میتون که جناب حکمتیار صاحب به زودترین روزها داخل شهر کابل میشه و با مردم خود یک جا میشن. ان شاء الله و رحمان این بسیار نزدیک است و به قدر شمار انگشتان ما در این روزهای نزدیک اینا داخل کابل میشن.
گلبدین حکمتیار بر اساس توافقنامه صلح که در ماه میزان سال گذشته با دولت افغانستان به امضا رساند قرار است وارد کابل شود. برای بود و باش حکمتیار در کابل 3 حویلی در منطقه دارالامان آماده شده است. در این روزها شمار از طرفداران رهبر حزب اسلامی برای شرکت در مراسم استقبال از گلبدین حکمتیار از برخی ولایت‌ها به کابل آمدند. عبدالهادی یکی از باشنده های بغلان که فعلا در کابل به سر میبرد میگوید امیدوار است با آمدن رهبر حزب اسلامی به کابل افغانستان به صلح و امنیت دست یابد.
بینش سیاسی جناب آقای حکمتیار صاحب که تا حدی که مطالعه دارم میشناسم و جرف ایمانی که با آقای حکمتیار صاحب مدارم متعقین هستم که با آمدن حکمتیار صاحب یک فضای صلح، فضای امنیت، فضای مملو از سهمیت ایجاد خواهد شد.
حدود دو ماه می شود که آوازه آمدن گلبدین حکمتیار به کابل سر زبان هاست. مسئولان در حزب اسلامی آزاد نشدن زندانیان سیاسی این حزب از سوی دولت افغانستان را یکی از دلایل تأخیر در آمدن حکمتیار به کابل خواندند. قریب الرحمن سعید مسئول مطبوعاتی حزب اسلامی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت قرار است روز جمعه پیشرو شمار از این زندانیان آزاد شوند.
طبیعی خبر داده چه امنیتی تدابیر
موضوع طبیعی است که تدابیر امنیتی هنوز تکمیل نشده و در حال تکمیل شدن است. همچنان زندانیان حزب اسلامی قرار است در روز جمعه یک تعدادشان آزاد شوند.
حتی المقدور ممکن نشه اگر طول آزاد شی بعضیشان.
گلبدین حکمتیار تا 9 ماه پیش مخالف مصالح دولت بود و اما در ماه میزان سال گذشته با امضای توافقنامه صلح به جای جنگ راه سیاسی را در پیش گرفت. مسئول مطبوعاتی حزب اسلامی میگوید حکمتیار با آمدنش به کابل تلاش خواهد کرد تا توافق نظر میان احزاب در کشور را به میان آورد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاسگزاریم. در این قسمت برنامه بیاید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها و روزنامه ها را همکارم فرشته نگاه مرور کرده است.
مجله تایم مطلب را در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نوشته است. تایم می نویسد یک هفته پس از اینکه ایالات متحده آمریکا مادر همه بمب‌ها را بالای جنگجویان داعش در شرق افغانستان پرتاب کرد، حمله خونین در یک پایگاه نظامی اردوی افغانستان رخ داد که بیانگر تهدید امنیتی بزرگ از سوی شورشیان طالب در این کشور است. به نوشته تایم، پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای در ولسوالی چین ننگرهار سرخط مطبوعات جهان را ساخت و رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را یک ماموریت موفق عنوان کرد. مقام های افغان از کشته شدن 96 جنگجوی داعش در این حمله خبر دادند. مجله تایم می نویسد اگرچه گروه داعش مسئولیت چندین حمله به شمول حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان را که ده ها کشته به جامان به عهده گرفته است، اما حمله بالای قول اردوی 209 شاهین در بلخ بیانگر تجدید عملات طالبان است. گروهی که نزدیک به 2 دهه پیش در نتیجه حمله آمریکا در افغانستان سرنگون شد. تایم نوشته است حمله بالای نظامیان افغان در بلخ در حال صورت گرفت که فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی روی نیاز به ساکر بیشتر آمریکایی در افغانستان تاکید کرده است. روزنامه واشنگتن تایمز نیز به وضعیت امنیتی افغانستان پرداخته است. روزنامه می نویسد جنگ ایالات متحده آمریکا در افغانستان نه تنها بدون وقفه برای 15 سال در این کشور ادامه پیدا کرد، پایان از این جنگ که طولانی ترین جنگ افغانستان است هنوز روشن نیست. واشنگتن تایمز در ادامه می نویسد پس از سرنگونی گروه طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان، آمریکا با متحدان آن تلاش دارند که این کشور دوباره به پا بیستد و در 2017 میلادی وضعیت به حد رسید که دولت مرکزی فقط 52% خاک این کشور را کنترل می کند و به شمول طالبان حتی گروه داعش نیز برای تسلط در بقیه خاک افغانستان جنگ می کنند. به نوشته روزنامه، عمق آسیب پذیری افغانستان هفته پیش زمان روشن شد که طالبان مرگبارترین حمله خود تا به حال را بالای مرکز قول اردوی 209 شاهین را اندازی کردند. وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه آخرین ارقام تلفات این حمله را نشر کرده گفت که در آن 135 تن کشته و 64 تن دیگر زخمی شدند. واشنگتن تایمز می نویسد در سال 2016 میلادی 6700 نیروی امنیتی افغان کشته شدند که 3 برابر تلفات نیروهای آمریکایی در 16 سال جنگ در افغانستان است.
شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا 1.5 دقیقه دیگر فشرده خبرهای مهم را داریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما که از ذکر نامش خودداری کرده است، در پیامش خواهان رسیدگی به اتهام فساد اداری در اداره اراضی ولایت دایکندی شده است. تمیم جان، یک شنونده دیگر ما از خوست، در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان رای حل مشکلات این کشور نیست، بلکه رای حل گفتگو با طالبان مسلح و جنگ با داعش است. و یک شنونده دیگر ما به نام امام محمد از لغمان نوشته است که کارمندان دولتی بنابر ناامنی نمیتوانند از مسیر ولسوالی علی شنگ رفت و آمد کنند. این شنونده ما از مسئولان خواستند که در زمینه توجه نمایند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. ساعت 9:30 صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. حالا هم همکارم نظیفه محبوبی فشرده خبرهای مهم را دارد.
یک قماندان مشهور طالبان در حمله تیاره های بیپلوت امریکایی در ولایت میدان وردک کشته شده است. قماندان امنیه جوزجان میگوید در درگیری میان اعضای گروه طالبان و دولت اسلامی یا داعش ده ها تن از اعضای این دو گروه کشته شدند. بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصاد افغانستان را در سال روان 2.5% پیش بینی می کند. مقام‌های قضایی تاجیکستان می‌گویند حداقل 10 تن از بازرسان و مسئولان ارگان ضد فساد اداری این کشور در چند روز اخیر بازداشت شدند. کمیسیون اروپایی در برابر یک قانون تحصیلات عالی در هنگری که ممکن منجر به بسته شدن پوهنتون اروپایی مرکزی در بوداپست شود، اقدام قانونی را روی دست گرفته است. با لوی سورنواری روسیه یک مؤسسه غیر دولتی میخائیل خودورکوفسکی میلیونر سابق بخش نفت این کشور را در فهرست سیاه شامل ساخت.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human رسانه های ایران گزارش می دهند که در حمله شورشیان 10 سرباز ایرانی در جنوب شرق این کشور کشته شدند. به اساس گزارش این شورشیان از خاک پاکستان داخل ایران شده بودند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
رسانه های ایرانی گزارش می دهند که دهشت افغانان 10 نفر از نیروهای پاسدار سرحدی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشته و 3 تن دیگر آنها را زخمی ساختند. مناطق سرحدی ایران و پاکستان در گذشته شاهد درگیری میان قاچاقچیان مواد مخدر و نیروهای پاسدار سرحدی ایران نیز بوده است. شورشیان سنی هم در این مناطق فعالیت دارند و در گذشته حملات بر نیروهای دولتی انجام دادند. آژانس نیمه دولتی فارس گزارش داد که افراد مسلح روز چهارشنبه به سوی نیروهای سرحدی ایران در نزدیکی سرحدات پاکستان تیراندازی کردند. آژانس فارس تفصیلات بیشتری نداده است و این را هم نگفته که این حمله از سوی کدام گروه انجام شده است. ولی آژانس خبررسانی تسنیم با اندک تفصیل گزارش می‌دهد که این 10 پاسدار سرحدی از سوی شورشیان که از خاک پاکستان وارد ایران شده بودند کشته شدند. تسنیم گزارش می‌دهد که گروه شبه نظامی سنی جیش العدل مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در این میان وبسایت تلویزیون دولتی ایران نوشته است که این برخورد در منطقه میرجاوه ایالت سیستان بلوچستان رخ داده است. سال گذشته نیز 4 سرباز و سال 2015 8 سرباز نیروهای دولتی ایران در برخوردها با شورشیان در این منطقه کشته شده بودند. 2 سال قبل از آن گروه شبه نظامی جیش العدل 14 سرباز نیروهای پاسدار سرحدی ایران را کشته بودند. رسانه های ایران قبل از این گزارش دادند که گروه شبه نظامی جشن العدل که با شبکه القاعده ارتباط دارد، نیروهای پاسدار سرحدی را در ایالت سیستان بلوچستان هدف قرار می دهند.
مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. حالا هم دو برنامه هفتوار از رادیو آزادی پخش می شوند. نخست برنامه در امتداد لحظه ها و دنبال آن حقوق اساسی و بشری.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که بزر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید ندارد.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است فصل زیبای بهار با تراوت سبزه و چهچه پرندگان برایتان دلپذیر باشد. می دانید نگهداری کدام پرنده در خانه ها زیادتر رواج دارد و مردم چرا علاقه مند آنند؟
یک شاین دارم در خانه کلان کشو با سودا می کنم.
کوکز به شب شب خماس از ازار و گرسه تا دو لکس لکه کوکز
کوکز بسیار دوست داشت کلگی در خانه جلد شدید.
در این برنامه در مورد بعض از پرنده هایی که افغان ها به حساب شوق در خانه نگهداری می کنند حرف های داریم و در این میان نزد عده‌ای از مردم در مورد بعض از پرنده ها باورهای نیز وجود دارد. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید.
با کل قوتت پیمان برخیز بهار آمد. با بلبل گل خوش کن، با بلبل گل خوش کن.
نگهداری پرنده در سراسر افغانستان نزد عده‌ای از مردم از گذشته ها به این سو رواج دارد که شمار پرنده شکاری یا پرنده های خواننده و یا هم پرنده های جنگی و غیره را تربیت و پرورش می دهند. عده این کار را از روی شوق و عده برای مخارج زندگی خود نگهداری می کنند. گفته می شود در افغانستان انواع پرنده های خانگی موجود است که به اصطلاح پربازان از آن نسل گیری نموده و به فروش می رسانند. حاجی خدا دوست یکی از دکانداران سابقه دار پروانه سوم که سالها پرنده تربیت کرده و آن را به فروش رسانیده است، در مصاحبه با ما از انواع پرنده های خانگی نام می برد. بیایید مصاحبه کوتاهی وی را با هم بشنویم.
میشه بر ما بگویی که پرندایی که مردم در خانه نگهداری میکنه کدام پرنده؟
پرنده کنری نگهداری میکنه مردم، کوک نگهداری میکنه مردم، اینه گلسر نگهداری میکنه، سیره نگهداری میکنه، دیگر رقم رقم پرنده ها دیگر.
شما پرنده را از کجا میارین؟
ما پرنده را همیجا فارم ستاره مردم چیچه گیری میکنه و پس خارج هم بیه طرف پاکستان هم بیه از هم جایی.
و خود چقدر وقت شده کمی کسی پرنده کنیسی؟
35 سال شد که این کار میکنه.
خود دمی 35 سال نسل گیری میکنی؟
نسل گیری میکنم، مادم خیره و دوتیا و چیزا نسل گیری میکنم.
پرندایی که بر شکار است، او کدام پرنده است؟
بر شکار کوک است.
پرندایی که مردم نگاه میکنه به خاطر گوشت میخواین با کلان شو استفاده.
میره بودره را میکنم، را نگهداری میکنم، کلان شد بازی را میکنم.
دیگه قیمت پرندایی که خواننده است چند است؟
هر رقم از 10,000 است، 15,000 است، 40,000 است، 50,000 است، سندری است، خاندنی و نستندری های خوب است. بس 40,000، 50,000 هم است، توفی ها از 20,000، 25,000 است، زبزدنی گم بزنه.
گفته می شود سالها پیش در زمان سلاطین قدیم بعضی پرنده ها مهمان قصرها و زینت بخش آنها بودند، مانند پرنده شاهین که یک پرنده شکاری است. ولی در چند سال اخیر مجدداً افراد زیاد شروع به نگهداری این پرنده در خانه نیست کردند. خانم بوبانی باشنده شهر کابل می گوید پرنده شاهین را در خانه برای فروش پرورش می دهد. وی در مورد این پرنده چنین معلومات می دهد.
یک شاهین دارم در خانه، گوشت برش میتم نگاه میکنم، قفس جور نکردیم، همون تو را آزاده برش صوبکی گوشت میدم، شو گوشت میدم، هم خام هم پخته، هر وقت خودم غذا خوردیم او رو میتیم برش دیگه، هم دمی هر گوشه خانه همون تو را آزاد است، بس کسی که بیگانه باشه دستایش هم نور میزنه دیگه، خیلی بخشیانه. اولیا گپانیم مثلا ممکنه که فرار کنه. بازال ده خانه داریم دو مار گوشه خانه، هم شب که مونج پانیم تا صبح مونج هست. ما اون نگاه کردیم بر فعلا چوچاست و کلان که شد با سودا میکنه. رنگش موشی است. پرش قیچی میکنیم با دستم میگیرم. گوشتم دم دانش میکنم دیگه خیلی چیز است دیگه. لذت بخش.
خانم بوبانی میگوید با آنکه برخی پرنده ها سرم نمی رود ولی باشه که یکی از پرنده های قیمتی است آن را هم نگهداری می کنم.
باشه نگاه کردیم ما دو لکسل قیمتش است. باشه را قسمی در دام گرفتیم یک ماه دو ماه نگاه کردیم باز مریض شدیم دیگه فروختیمش. دیگه کفترم نگاه کردیم خیلی داشتیم خیلی داشتیم کفتر. بازم برای ما راست نمود سودا کردیم. عمالی هم که مده خانه است پرنده را خیلی زیاد خوش دارم.
باید یادآور شد کبک یکی از پرنده هاییست که بیشتر افراد آن را دوست دارند و بعضی ها آن را به خاطر خواندن و شماره هم به منظور گوشت شیرینی که دارد تربیت نموده و ادعی نیز برای جنگ نگهداری می کنند و معمولا روی قفس کبک را با پارچه تکه می پوشانند. سمیر الله باشنده ولسوالی نهرین ولایت بغلان در مورد نگهداری انواع کبک و ارزش آن می گوید.
که اوکاز به حساب شب خماس خسته میتیم بادام میتیم که به حساب 36 به حساب خانه نگاه کنم خوب است پاک است 36 به حساب اگان پشت در اگان به خلال دماغ چی میرسه باشه خوب است بارش که او جنگی است که او کس که در 2300 که او 2300 جنگ میکنه که او جنگ میکنه یک لک 5000 میخنه که او جنگ میکنه تا خود دار است از 1000 بگرسه تا 2 لک 3 لکه که اوکاز.
باید گفت نگهداری پرنده توجه میخواهد. اگر پرنده درست نگهداری و مراقبت نشود میمیرد. احمد گل باشنده شهر نو کابل میگوید باری کبک داشته است که از اثر بی‌توجهیش مرده است.
یک کاو یک سال آورده بودیم اما او رو خوب کلگی کتدو تاز به اصلاح تیه بود. داشتن یک پرنده در خانه یک حیوان در خانه ضرور هست. کاو که بسیار دوست داشت کلگی در خانه چون در خانه دیگه چیز نبود برادو هر چونه بسیار فربه شد در ششه ما بسیار فربه شد در خانه رو اومد باز این روزی تصادفاً از پیش ما دفته اومد جرز از شدیگر جگرهای کلگی جگر خون شد اون رو گرفته بود بیش کدوم.
عبدالبصیر باشنده بغلان که به کابل آمده است میگوید کبک یا کوک پرنده سوچی است که صدای خواندن آن حشرات مضر را دور میکند و در مورد این پرنده به این باور است.
پرنده کوک بود خوب چیز است به خاطر خانه کسی نظر کار نمیکنه دیگه کار نمیکنه دیگه کوک خواننده است و با باز کسا رب داره و باز کسا که نظر میبینه و کو است من تو به شوق علاقه خود نگاه کردم خالی چند وقت شده که آمدیم به کابل باز به خیر بریم نگاه میکنم.
قابل ذکر است پرنده‌ای که خوب میخواند و خوش‌الحان است کنری نام دارد. انواع آن به نام‌های مختلف یاد می‌شود. جان آقا یکی از پرنده بازان شهر کابل در مورد انواع این پرنده می‌گوید.
دیگه کناری که خوبش صدایش است کناری می باشه و بلبل می باشه این دو چیز صدای خوبش داره و قیمت بیشتر هم داره. یک هزار است تا یک لک یک کنیم لک دو لک این قیمتش است. تکه که به خاطر میگیرم میگه دق باشه بازو که دق باشه باز بیشتر میخوانه برشون خوش میکنه. فصل میعمل بهار نمی خوب است دیگه نمی خوش میخوانه بیشتر میخوانه باز بعد از این باز دیگه گرمی جافتر شد در کوریز میشه در پارک شد باز نمیخوانه کارمو که شب شد اونمو که سنوسای کرد یک مریض بود جور میشه طبیعت آدم تازه میشه.
همان اندازه که نگهداری از یک پرنده می تواند لذت بخش باشد، به همان میزان هم باید به بهداشت نگهداری از پرنده و سلامت صاحب آن اهمیت داد. برخی بیماری های مشترک بین انسان ها و پرندگان می تواند خطرناک باشد و به همین دلیل لازم است صاحبان پرندگان ضمن آگاهی از این بیماری ها تدابیر پیشگیرانه ای را به کار ببندند. فرهاد دکتر وترنر کلینیک حیوانات کوچک افغان در شهر نو کابل برای کسانی که پرنده نگهداری میکنند از نگاه صحی چنین توصیه میکند.
پرنده بابی که خصوصا در خانه ها نگاه میکنن پرنده باب زینتی بعضن پرنده های دیگه که هستن نگاه میکنن خصوصا در شهر کابل یک کمی خوب شده معلومات ها بعضی کسا البته میان در کلینیک خاطر ضد حشرات یا انتیپارازیت بعضن دوا را میبرن و توصیه ما بر از اونا توصیه است که باید از اونا را خوبتر نگهداری کنن هم دوا ضد حشرات ضرورت دارن واکسین ضرورت دارن و دیوارمنگ یا دوای کرم ضرورت دارن و از این باب میتونن که اونا در کلینیک مراجعه کنن و یک قسم پودر کوپکس میگن که بیبوی است برای پرنده باغ خصوصا استفاده میشه از اونها میتونن استفاده کنن و قیمت از اونها مبلغش 50 افغانی است خیلی زیاد هم نیست و دیگر میتونن هم شکل اسپری استفاده کنن و هم شکلی که در آب بندازن و پرنده را همراه از بشن. واکسین های دیگه که مثلا ربیس است که ای باید از در تمام حیوانات باید از این تطبیق شود.
آقای ثاقب عمر باغ وش کابل میگوید
پرنده ها را در خانه نگهداری نکنید. این که چرا از وای بشنوید.
اول خود تقاضای ما اینمی است که نسلای 500 و چند نوه پرنده افغانستانی که ما ریکارد داریم، این نویت اینا تثبیت شدن در افغانستان و اکثریت از اونا نسلشان رو به انقراض است. خواهش ما اینمی است از مردم ما که اینا رو نگهداری نکنین در خانه. اینا به طبیعت هستن و ایجاد باقیوش های از خاطر اینمی است که مردم بیاید اینجا بشناسیش در اونجا کمک بکنن. اکثر مردم پرنده ها را مثل خراس، مثل کوک نگهداری میکنن، باز اونا را جنگ مندازن. ای خلاف اصول انسانی هم هست که ما این ترحم نداریم بالای حیوانات. بسیار قید ساختن، بسیار در قفسای مثلا 50 سانتی یا 60 سانتی او را نگهداری میکنن که حداقل یک بال زده هم نمیتونه. خواهش ما اینمی است که شما کوشش کنین حیوانات وحشی، پرندهای وحشی را نگیرین، مثل باز و باشه و کلمرغ و یا که اینا بسیار مهم است رولشان، و کوشش کنین که حتی حیوانات پرندهای خرد هم نگهداری نکنین در خانه خود. اینا همین پرندهای خرد خطرناک نیستن مثل پرندهای وحشی ما، میتونن اونا چشم کور بکنن، میتونن حمله بکنن سر فول او پرنده‌های وحشی.
ناگفته نماند که نگهداری پرنده در محلات بیشتر رایج است، ولی در شهرها نسبت به محیط تنگ و یا مصروفیت‌هایی که با تکنولوژی به میان آمده کمتر گردیده است و بهتر این خواهد بود بگذاریم پرنده همان طور که محیط باز را دوست دارد از قفس رها باشد.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنه.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق تعلیم با خانم منصور رحمانی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان بحث می کنیم. خانم رحمانی را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. و می شود آغاز شما درباره خود حق تعلیم صحبت کنین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین تمام شنوندگان محترم. خود حق تعلیم و تربیت یکی از حقوق بشری افراد و جزء زندگی بشر. وقتی میگیم حق بشری، یعنی حقی که به ذات انسان بودن به انسان داده میشه و چیزی که نمیتونیم ما از او سلب بکنیم. و این حق به اساس قانون اساسی افغانستان، کنوانسیون های بین المللی برای افراد به رسمیت شناخته شده و هیچ کس حق عزیز نداره که این حق را از او سلب بکنه. قسمی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان آمده که حق تعلیم و تربیت برای تمام افبای افغانستان به رسمیت شناخته و تا سویه لیسانس دولت خود هم مکلف به این میدونه که زمینه تحصیل رایگان برای افراد مهیا بسازه. پس به این ترتیب گفته میتونیم که یکی از حقوق بنیادی افراد حق تعلیم و تربیت هست و دولت هم مکلفیت داره زمینه تحصیل برای افراد مساعد بسازه.
اما دیده میشه که مشکلات هست درسی تعلیم در افغانستان. میشه شما از اون مشکلات عمده یادآوری کنین؟
خب خواه همه ما در جامعه زندگی میکنیم و میفهمیم که عوامل بسیار زیادی وجود داره که مانع از این حق میشه. نه تنها حق تعلیم تربیت، اکثریت حقوقی که انسان ها به ذات انسان بودن خود دارن با موانع روبرویه. دقیقاً عوامل یا مشکلاتی هست که باعث میشه افراد به این حقوق دسترسی نداشته باشن، از جمله بحث حق تعلیم و تربیت. ما اگه خواسته باشین دونه به دونه نام ببریم که چقدر مشکلات مشکلاتی است که باعث ازی میشه که افراد به این حقوق نرسن خیلی زیاد است. اول مسئله ناامنی است، یکی از مشکلات بسیار زیادی که فراروی حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه افراد مسئله ناامنی است. در بسیاری از جاها هنوز امکان ازی که افراد بتونن به مکتب برن وجود نداره. بحث ناامنی مشکل عمده ما هست در قسمت حق تعلیم تربیه که افراد نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فقر، بیکاری از عوامل بسیار مهم و از بسیار مشکلات بسیار مهمی است که افراد نمیتونن به این حق دسترسی پیدا کنن، چون خانواده ها مجبورن که از مو اوان طفولیت وقتی که طفل تونس را بره، یعنی در سنین 5-6 سال مجبورن که خود پدر خود بیرون شن و دکون برن کار کنن و همچون کارهایی که باز تا بچه و مجرد از این که دست راست و چپ خوب بشناسه نانآور خانواده میشه و مکلفیت داره که خرج خانواده رو به دست بیاره. و مسئله بیکاری سبب فقر شده، وقتی سبب فقر شده باز نتونستن به آموزش دسترسی پیدا کنن.
چی فکر میکنین بعضی خانواده ها نسبت قیوداتی که دارن اجازه نمیتن دخترایشون با مکتب بره؟ ای هم یکی از
دقیقاً با شما موافقم، یکی از مشکلات دیگه که ما داریم این بحث باورها و عقاید مردم ما هست که هنوز عده ای از مردم نپذیرفتن که حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه برای همه افراد به رسمیت بشناسن. مخصوصا گروه های آسیب پذیر از این خانم ها هستن بیشتر در بحث تعلیم و تربیه که از این بحث آسیب میبینن، یعنی نمیتونن به این حق خود دسترسی پیدا کنن. چون یک باوری که در جامعه ما وجود داره اینه که زن باید در خانه باشه و این که زن دیگه نیازی به تحصیل نداره، زن که مجبور نیه که کار بکنه. همیشه میگن دختر مال مردمه. وقتی دختر مال مردمه ما زحمت بکشیم، پول مصرف کنیم که ای بیایه تحصیل بکنه و بعد از اون مفیدیت از اون دیگه خانواده تعلق بگیره. این طرز تفکر باعث شده که دخترها از این حق خمرون باشن و به حق نتونن دسترسی داشته باشن. دیگه یک بحث دیگه، بحث فساد اداری، بحث های دیگه هم ما داریم که میتونه به جمله مشکلات باشه که باعث بشه فراروی تحصیل به وجود بیایه. ما مثال های عینی داریم در بعضی از مناطق. از وزارت معارف به این پول که ما مثلا 10 تا مکتب به فلان منطقه دارین پول گرفته میشه، بعد به همه قسمت پولا به جیب کسایی میره که به اساس فساد اداره بالاخره به خود خود میگیرن. هزینه از به اندازه پول معلم و پول کتاب و نمیفهم دیگه مصارف میگیرن به جیب خود میزنن و زمینی تاثیر میگن ما مثلا در چند ولسوالی فراهم کردیم، در حالی که وقتی یک آدم پیدا میشه و میره تحقیق میکنه که واقعا همینقدر هزینه که از معارف گرفته میشه برای از تعلیم هست، یعنی وقت معلوم میشه که اصلا نه مکتبی وجود داره نه شاگردی وجود داره و تماما پولا از اینجا یک ایده سود میبرن و این پول برای از اونها تعلق و این یکی از موانعی شده که امروز اشخاص نمیتونن به این حق دسترسی داشته باشن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، با موجودیت همه مشکلاتی که صدرای تعلیم و تحصیل در افغانستان شده، کدام راه حل ها را شما مناسب میبینین؟
راه حل ها زیاده، اما اینکه چقدر راه حلی که پیشنهاد میکنیم میتونه عملی باشه مهم هست. فرض مثال ما یکی از عوامل اینکه اشخاص نمیتونن به تعلیم و تحصیل پیدا کنن مسئله ناامنی بود. وقتی همه عامل برداشته بشه، همه مشکل برداشته بشه، میتونه یکی از راه حل باشه که باعث بشه اشخاص به یه حق خود دسترسی پیدا کنه. امنیت بیاید به اصول که واقعا باید باشه، ما دسترسی داشته باشیم، خب میتونیم که از حق تحصیل خود هم استفاده کنن. اگر اشخاص از لحاظ اقتصادی تامین بشن، یعنی که من نمیخوام بگم دولت مکلفیت داره فقر رو شکن کنه، دولت زمینه کار مساعد بسازه. وقت زمینه کار مساعد شد، یک گروهی تونستن کار بکنن، مثلا از یک خانواده پدر خانواده مادر خانواده کار کرد، در این زمینه تحصیل برای اطفال از او خانواده
بله.
سوم عامل اگر یاد شما باشه، ما نام بردیم گفتیم طرز تفکر یا باورهای جامعه ما هست. اگر جامعه ما از او طرز تفکر قدیمی ای که در چند سال پیش وجودش بیرون بشه و به این باور برسه که زنان هم حق تحصیل دارن، کودکان هم آینده سازان فردای از جامعه حق تحصیل دارن، اگر تفکر ما درست بشه او وقت میتونه یکی دیگه از راههایی باشه که اشخاص به این حق دسترسی داشته باشن، فساد اداری کم بشه و مسئله ای که گفتین عدم دسترسی اشخاص به این حق خود فساد اداری است. اگه این موضوع هم حل بشه، یعنی فساد اداری هم ریشه کن بشه، میتونه که زمینه سهولت افراد به دسترسی به این حق مهیا بسازه.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا خصوصا در قسمت نقض حق تعلیم چی کارکردهایی داشته؟
خب قسمی که برای همه هویدا هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وظایفی که داره اینه که حمایت میکنه از کسانی که حقوق بشری از اونها نقض شده باشه. حال حق بشری افراد گفتیم یکی از او جمله چی حق تعلیم و تربیه است. هرگاه کسی همین حق از او سلب بشه، یکی از مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره یا از وظایفی که داره اینه که رسیدگی بکنه به کسایی که از همچون حق محروم شدن.
مثلا چگونه رسیدگی میتونه بکنه؟
مثلا ما بخش زنان داره در خود تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر هست. وقتی حقی از یک خانم سلب بشه، حق تعلیم تربیه از او، میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه، با ثبت شکایت و شکایت ارزی توسط اعضای کمیسیون پیگیری میشه و حق ارزی برای ارزی داده میشه. فردی که از این حق محروم شده باشن اگر اطلاع داده بشه به خود کمیسیون، کمیسیون پیگیری میکنه. بخش دیگه داره کمیسیون به نام بخش اشخاص دارای معلولیت، و اگر خود شما بفهمیم که این سقش از گروه های آسیب پذیر از جامعه ان و زنان، معلولین و اطفال از گروه های آسیب پذیر در جامعه افغانستان تشکیل میدن و هرگاه هر کدام از حقوق از اینا توسط هر کسی که باشه نقض بشه، کمیسیون به شکایات از اینا رسیدگی میکنه و حقوق از اونا سعی میکنه تا حدی که در توان داره از اونا برسونه. در کنار از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بحث نصاب تعلیمی معارف کمک میکنه. یکی از کارهایی که داره اینه که در قسمت اصلاح نصاب تعلیمی معارف سعی میکنه که موضوعات در نصاب تعلیمی شامل بشه که با رویات اطفال سازگاری داشته باشه، برای اطفال مفید باشه. اگر یاد شما باشه در سوابقی که ما چند سال پیش میخوندیم در بخش معارف، خصوصا در بحث ابتدایی کتابا که بود، یک مردی بود مندیلش با یک تفنگ به دست از او بچه این گونه درس داده میشد، در حالی که بحث تفنگ و سلاح اینا امروزه میبینیم از داخل کتابا بیرون شده. نشانه باز موضوعات مثل سول، نمونه از یک پرنده میایه که صلح در افغانستان میاره، نودوستی
بله.
اینا چیزایی که جایگزین شده و از کارکردهایی که کمیسیون داره در قسمت نصاب تعلیمی معارف کار میکنه و همچنین به مکاتب همیشه ما نظارت دارین و قسمت اطفال که با اطفال مثلا با شیوه بد رفتار نشه، مورد لطکوب و شکنجه قرار نگیرن، اشخاصی که معلول هستن در مکاتب از اونها نظارت و عمل میایه که با اونها چگونه رفتار میشه، آیا از امکاناتی که برای افراد معلول باید در نظر گرفته شده در مکاتب هست، یعنی مثلا افرادی که نمیتونن به زینه ها بالا بشن، آیا امکان ازی هست که زمینه بالا شدن از اونها توسط کسی وجود داره، یعنی هرگاه کسی شکایتی داشته باشه میتونه به کمیسیون مراجعه بکنه و مشکل خود از طریق کمیسیون پیگیری.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان که روی موضوع حق تعلیم بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
بوتیش وگرم بنشین و برم بنشین ای یارا، هم شکسته آخه تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر پیمانه
ساقی دلم شکسته آخه تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر